السلام عليكم.
اللهم صل على محمد وعلى سخن در این بود که صاحب کفایه به لحاظ تفاوت بین فعلیت معلقه و فعلیت مطلقه مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی را خواستن حل کنند، به این معنا که حکم واقعی حکم فعلی است اما فعلی معلق بر علم مکلف و اصول مکلف، حکم ظاهری فعلی علل اطلاق است به این معنا که یعنی در ظرف جهل به واقع دیگه معلق بر چیزی نیست. و چون اینها در دو مرتبه قرار دارن و بین این دو فعلیت تفاوت هست، پس نه اجتماع مثلین می شود در صورت مصادفت با واقع و نه اجتماع ضدین است در فرض عدم مصادفت با واقع. این خلاصه بیان ایشان. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه وجوهی و صوری را برای فعلیت در کلام صاحب کفایه فرض کردن. صورت اولا اجمالش عرض میکنیم تا مطلب خوب به ذهن شما بیاد. احتمال اول این بود که مراد از فعلیت در کلام ایشان فعلیت من جهتن باشد نه من جمیع الجهات. فرمودن این معنا یک جعل اصطلاح جدیدی است برای فعلیت، چون این در حقیقت همون حکم شعنی است. پس بنابراین حکم واقعی به فعلیت نرسیده، فعلیت عبارت اخرای وجود شد، دیروز عرض کردیم، یعنی به معنای وجود شی. اما وجود و وجود اقتضایی باشد فی مرتبت خاص، یا وجود انشایی باشد کاملا می‌سازد، یا وجود فعلی یا وجود منجز. فعلیت به معنای من جهتن عبارت اخرای از وجود شیء است و این غیر از اون چیزی است که ایشان می‌خواهند، چون اساس اشکال بر این است که هر دو حکم در یک مرتبه قرار بگیرد و لذا بحث تماثل یا تضاد مطرح می شود. ولی یکی در مقام اقتضا باشد یا شعنیت یا انشائیت و دیگری در مرتبه فعلیت، نمیاد بحث تماثل یا تضاد را در اینجا مطرح کنه. پس این فرض خلاف اون چیزیست که ظاهر عبارت صاحب کفایه است. احتمال دوم و وجه دوم یا صورت دوم فعلیت من قبل المولا یعنی تمام اون چی که از ناحیه مولا باید صادر بشود صادر شده است، ولی ممکن است فعلی باشد من قبل المولا اما منجز نباشد، یعنی مخالفت او مستحق و عقوبت نباشد. چرا؟ چون واصل به عبد نشده است. صورت ثانیه‌ای که در اینجا متصور است در کلام صاحب کفایه نسبت به فعلیت این است که مراد ایشان این باشد که فعلیت نه به معنای وجود، فعلیت به معنای صدور حکم از مولا بدون این که هیچ حالت منتظره‌ای داشته باشد. همین دارای مراتب است، به شدت و ضعف، و چون دارای مراتب به شدت و ضعف است حکم در هر مرتبه‌ای که برسد فعلی است، اما ممکن است فعلیت را ما دارای مراتب بدانیم و فعلیت در مرتبه مثلا اولا یا ثانیه با فعلیت در مرتبه ثالثه یا رابعه، چون چهار مرتبه قائل شد، اینا با یکدیگر در صورت مصادفت نه تماثل دارن و در فرض مخالفت تضاد بینشون نیست. چرا؟ چون مراتب هست. همون مراتب حکم دیگه، ولی که ما همه این مراتب رو به عنوان حکم فعلی بدانیم، به عنوان حکم فعلی بدانیم، نه بگیم فعلی دارای مراتب است. پس نگیم حکم، بگیم حکم فعلی دارای مراتب است. حکم فعلی دارای مراتب است، بنابراین چون تفاوت رتبی بین حکمین واقعی و ظاهری در ما نحن فی وجود دارد، به لحاظ تفاوت رتبی ما حل کنیم مشکله تماثل یا تضاد را در فرض مصادفت یا عدم مصادفت. اینم یک بیان. اینا میفرمایند این وجه هم مردود است و اشکال درش است. چرا؟ برای خاطر اینکه میفرمایند دیروز اینا رو عرض کردیم ولی کن مجددا چون وجه سوم رو تا تکمیل نکردیم مجبوریم. فرمودم که این وجه هم قبول نیست، زیرا تفاوت به شدت و ضعف تفاوتی نیست که موجب رفع تضاد یا تماثل شود. لذا فرمودند سواد در مرتبه شدیده با سواد در مرتبه ضعیفه قابل جمع نیست، برای اینکه اختلاف شدت و ضعف بینشان هست. پس بنابراین به تفاوت به شدت و ضعف نمیشود مشکل را حل کرد. صورت ثالثه یا احتمال سوم این است که مراد از فعلیت در کلام صاحب کفایه عبارت باشد از این که می‌فرمایند ما حکم فعلی در یک طرف داریم، منظور از این فعلیت عبارت باشد از این که حکم در احد الطرفین به دایی اظهار شوق صادر شده باشد، اظهار شوق مطلق. خب شوق مطلق ممکن است تعلق بگیرد شوق به امتحان، اینم شوق است، شوق به تعجیز، این هم شوق است، شوق به عنوان استحباب، اینم شوق است، شوق به داعی تحریک فعلی هم شوق است. در احد الحکمین فعلیس به معنای این است که یعنی شوق مولا نسبت به اظهار او واقع شده است، اما چه شوقی؟ شوق به طور مطلق. و واضح است که شوق مطلق منافاتی با شوق خاص نخواهد داشت. چرا؟ چون مطلق با مقید قابل جمع است. اینطور بگید. این هم می‌فرمایند قابل قبول نیست که ما بنابراین نتیجتاً در ما نحنفی اینجوری بگیم حکم واقعی شوق مطلق مولا نسبت به او تعلق گرفته است، حکم ظاهری حکمی است که در مرحله بعث و دعویت و تحریک قرار گرفته است. پس حکم واقعی با این بیان دیگه منکر این معنا نشدن که در مرتبه به اصطلاح مبادی عالیه بگیم اراده نباشد. نه اراده هست، ولی که اراده در احد هما که عبارت باشد از حکم واقعی به عنوان شوق مطلق است و در دیگری که عبارت باشد از حکم ظاهری به عنوان شوق خاص که عنوان داعیت و محرکیت را داشته باشد. مرحوم عاشق در قسم دوم که شوق نسبت به حکم ظاهری به عنوان محرک و به عنوان داعی باشد خدشه‌ای ندارد. در رابطه با شوق متعلق به حکم واقعی تردید میکنن. بله بله، نسبت به مولاست. میفهم خب بنابراین بحثم در همینه که یعنی حکم مبادی عالیه رو ما عرض کردیم قبلا، مراد نفوس شریفه از انبیا و اوصیا هست، اشکالی نداره در مبدع اعلا که نگفتیم. حالا این محل بحث طبق مبنا و مشرب صاحب کفایه داریم حرف میزنیم. خب در اینجا خوب التفات بفرماییم، نسبت به شوق متعلق به حکم ظاهری بحثی نیست. چرا؟ چون شوق متعلق به حکم ظاهری، این شوق به شوق خاص است که به عنوان محرک و دایی بر فعل یا دایی بر ترک هست. این بحث. ولی نسبت به حکم واقعی که شما شوق را به عنوان شوق مطلق گرفتید یعنی چی؟ اینجا احتمالاتی وجود دارد. یک احتمال این است که اون شوق به مرحله رسیده است که از او بشود انبعاث پیدا کرد اراده جعل دایی، یعنی همون شوق مطلقی که نسبت به حکم واقعی شما تصور کردید و خواستید به این طریق مشکل تماثل یا تضاد را رفع کنید. ما سوال میکنیم این شوق مطلق هل بلغ الى حد که موجب دایی بشود و جنبه داعویت برای فعل یا ترک پیدا کند یا نرسیده است؟ شما دیگه نمیتونید بگید نرسیده است، نه نرسیده است، یکی رو باید اختیار کنید. اگر رسیده باشد، خب شوق بالغ به حدی که به مرحله جعل دایی برسد در حقیقت اراده تشریعی است. خب با وجود این اراده تشریعی، اراده تشریعی اخرایی مماثل با او دیگه معقول نیست یا مضاد با او دیگه معقول نیست. پس ازن یعود الاشکال. خوب التفات فرمودین. بنابراین اشکال دو مرتبه زنده شد. اگر این شوق مطلق بالغ به حدی باشد که جعل دایی بشود، این اسمش عوض کردید، عنوان را تغییر دادید، ولی خود حقیقت مطلب تغییر نکرده است. شما میخواد اسمش رو بذارید شوق مطلق یا بگید اراده تشریعی یا بگید حکم فعلی، فرقی نمی کند. عنوان و لفظ عوض شده است، محتوا تغییری نکرده است. و اگر به این مرحله نرسد صورت دوم، چون گفتیم یا باید بگیم این شوق مطلق به حدی که منبعث بشود از او دایی رسیده است یا نرسیده است، اگر برسد این همون حکم فعلی است، این همون اراده تشریعی است. اگر اینجوری شد، خب اراده اخرای نسبت به حکم ظاهری تشریعا اگر مماثل باشد اجتماع مثلین، اگر مضاد باشد اجتماع ضده، اشکال برگشت. و اگر بگید به این حد نرسیده، چون به این حد نرسیده پس تماثل یا تضاد نیست، میگیم این که به این حد نرسد قطع به چنین شوقی موجب امتثال نخواهد بود. ما نمیان در ظرف جر بحث در این بود که ارا حکم ظاهری در چه ظرفی فعلیت دارد؟ در ظرف جهل به واقع. اگر شوق متعلق به واقع به مرحله‌ای که انبعاث دایی بشود نرسد، این حد نرسد، فرض کنیم این شوق باید به درجه 100 مثلا برسد که منبعث بشود از او اراده تشریعی، منبعث بشود از او دایی نحو الفعل او ترک، به این حد اگر نرسید، خب شما به چنین شوقی اگر قطع پیدا بکنید محرکیت دارد؟ ابدا. داعویت دارد؟ ابدا. برای خاطر اینکه اون به مرحله داعویت نرسیده، فرض بر اینه. پس چنین حکمی با فرض قطع به او هم داعویت ندارد، فکیفه به این که شما جهل به او داشته باشید. و حال که کلام شما در این است که گفتید حکم واقعی اون چیزی که در او موجب شده است که به داعویت فعلی نرسد عبارت است از چی؟ جهل به او. و حال که در اینجا اگر ما جهلم نمی داشتیم حسب الفرض، علمم می داشتیم باز هم اون حکم حقیقی نیست. چرا؟ چون حکم حقیقی اون حکمی است که داعویت داشته باشد. خوب التفات فرمودین چه عرض کردم؟ آقا دیر تشریف میاریم برحال پشته سخن با این که ما بخش وسیع از مطالب دیروز را عرض کردیم، برای بحث ها جوری هست که سلسله وارل از اول بحث رو فقط بیان تا خوب مطالب دستشون برسه. بنابراین در صورت که حکم واقعی اراده مولا به اون حدی که منبعث بشود از اون اراده داعویت نحول فعل او ترک نرسد، چنین شوقی چنین حکمی ولو شما قطع جازم نسبت به او هم پیدا بکنید داعویت دارد؟ ابدا. خب اگر چنین حکمی قطع به او هم داعویت ندارد در ظرف جهل، شما دیگه از دوار خارج که نیست، بر فرضم یقین می داشتید، چون اون فرض این است که به مرحله داعویت نمی رسد، هیچ تنافی بین او و بین حکم ظاهری که داعویت و محرکیت فعلیه دارد وجود ندارد که در صدد جواب بر بیایید. دقت فرمودین؟ آه. پس بنابراین این احتمال سوم هم هر دو صورتش مخدوش است. چه صورت بلوغ این شوق به حدی که موجب محرکیت و داعویت بشود و چه فرض عدم بلوغ اون شوق به چنین حدی. در هر دو صورت به اصطلاح این بام به من، در یک صورت اصلا تماثل و تضادی نیست موضوعا،
شوق مطلق
که اگر شوق مطلق لم یبلغ اله از الحد باشد، و در یک صورت هست اما با وجود چنین اراده دیگه معقول نیست شارع اراده اخرایی مزاد با او یا مماثل با او پیدا بکنند. پس بنابراین علاهازا صور سلاسه محتمله در عبارت صاحب کفایه در اینجا هر سه را عرض کردیم و بیان شد که هیچ کدوم از اینها قابل قبول نبود. استدراکی دارن و اون استدراک این است که می‌فرمایند ما در بحث در سابق در رابطه با فعلی حکم فعلی نکته‌ای را عرض کردیم. خب یک توهم در اینجا ممکن است بشود در تتمه شکل دوم، اینم عرض بکنیم بد نیست. لقاء الیبول، حکم واقعی قطع نظر از علم مکلف، شوق مولا که متعلق به او شده است به مرحله به اصطلاح داعویت و محرکیت نمی رسد، اما همین که مکلف علم پیدا کرد او می شود محرک و می شود داعی. این می فهمان انقلاب ماهیت است و انقلاب شیء اما هو و علیه معقول نیست، چون شوق مولا متعلق است به نفس مولا. این شوق اگر لم یبلغ الی حد داعویت و المحرکیه دیگه معنا ندارد به علم مکلف تغییر پیدا بکند و به این حد برسد. اگر به این حد نرسیده است اون شوق در درجه 80 مثلا قرار دارد، معنا ندارد اگر علم مکلف به اون حکم تعلق گرفت و معلوم شد برای مکلف اون بشود برسد به درجه 100. این در ید مکلف نیست و علم و جهل مکلف در شوق که اراده مولا هست هیچ دخالتی ندارد، اون فعل اختیاری مولاست. علم مکلف فعل صادره از عبد است. چه ربطی بین این دوتا هست که این علم مکلف موجب ازدیاد اون شوق بشود؟ پس این حرف هم گفتنی نیست که کسی بخواد اینجوری توهم کند که آقا شوق مطلق نسبت به حکم واقعی شوق لو این چنینی نیست که قبل از علم مکلف لم یبلغ الی حد داعویت و المحرکیه، بعد از علم مکلف یبلغ الی حد داعویه. این انقلاب است و انقلاب لایعقل است. بحث کردیم حتی از فاعل واحد هم انقلاب معقول نیست، تا چه برسه به اینجا که ربطی به یک دیگر هم ندارن. شوق صادر از مولاست، علم صادر از عبد است. علم صادر از عبد که نمیتواند تغییری در شوق صادر از مولا بدهد، گرچه تازه از خود مولا هم اونچه که صادر شد لا ینقلب و اما هو علیه. یک نکته باقی میماند و اون این است که فرمایش صاحب کفایه را بنابر یک وجه میتوانیم قبول کنیم و اون این است که بر اساس مشرب و مبنای مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه که دو مرتبه برای حکم قائل شدن، چون ایشان مرتبه تنجز به فعلیت را فرمودن یکی است، مرتبه انشاء را هم فرمودن یک مرتبه است، مرحله اقتضا و انشاء را هم یکی دانستن، فعلیت و تنجز را هم یکی دانستن، لذا فرمودن برای حکم دو مرتبه بیشتر نیست. ایشان می‌فرماید طبق بیان ما در گذشته که حقیقت حکم فعلی را عبارت از انشاء بداعی جعل داعی دانستین، که برای حکم مراتب اخری قائل نشدیم و تمام اونچه که به ید مولاست در حقیقت همین حکم فعلی من قبل المولا، همین مرتبه واحده بیشتر نیست. این معنا رو گفتیم، ولیکن به این معنا فعلی صحیح هست، اما این انشاء اینچنینی می‌فرمایند تا زمانی که واصل به عبد نشود محرک نیست. لذا گفتیم فعلیت علل اطلاق منوط است به وصول به مکلف به ای نحو من انحاء الوصول، لذا و این اختصاص به حکم واقعی ندارد، احکام ظاهری هم همینطور است، حکم مطلقا حکم واقعی و حقیقی باشد یا حکم ظاهری، ما لم یصل الی المکلف لا یکون محرکا و لا یکون داعیا. پس داعویت هر حکم، چه حکم واقعی چه حکم ظاهری، و محرکیت هر حکم مطلقا منوط است به وصول. خب ما فعلیت حکم را به مبنا و مشرب خودمان که با تنجز یکی دانستیم و حکم حقیقی را به عنوان حکم فعلی من قبل المولا داره مراتب متعدده قرار ندادیم، که همون انشاء حکم است، بداعی جعل داعی، این حکم منشأ بداعی جعل داعی لا یکون محرکن الا اذا وصل الی المکلف. این مسلم بود دیگه، قبلا هم عرض کردیم. خب بنابراین قبل الوصول حکم واقعی محرک نیست، اگر محرک نشد دیگه بنابراین بحث نه تماثل پیش میاد نه تضاد. پس بنابراین وجه صحیح برای تعبیر به فعلیت در کلام صاحب کفایه هم این معنا چی نیست. نهایت نکته ای که از این است که فعلیت حقیقی که حکم فعلی حقیقی حکمی است که متصف می شود به عنوان باعثیت، و جهت این قضیه از جهات قضایا عبارت است از جهت امکان، نه جهت ضرورت و وجوب، چون گفتیم حکم باعثیت دارد بل امکان هست، چون بحث این است که اراده در اینجا اراده تشریعی است نه اراده تکوینی، چون اراده تشریعی است حکم در اینجا باعثان بل امکان نه باعثان به ضروره، چون اگه باعثان به ضروره باشه باید احدی تخلف از احکام الهی نداشته باشد، پس باعثیت اینها به نحو امکان است. لذا قبلا معنا میکنیم اگر مکلف در مقام اطاعت مولا باشد اولا و واصل بشود حکم مولا به او ثانیا، چنین مکلفی از او صادر بشود امتثال، و واضح است که حکم صادر از مولا نسبت به این مکلف باعثیت پیدا می کند. پس باعثیت حکم حقیقی به عنوان باعثون بالامکان منوط و مشروط است به چی آقا؟ به علم و به وصول. این البته اختصاص هم عرض کردیم نه به حکم واقعی دارد نه به حکم ظاهری. روی این اساس است که ایشان اون چرا که در سابق در بحث مراتب و حکم ذکر فرموده بودند را اینجا اعاده می کنند. می فرمایند بر همین جهت است که چون باعثیت بالامکان قبل العلم معقول نیست، و این باعثیت بالامکان منوط به علم مکلف است به حکم، لذا مرتبه فعلیت و تنجز را میفرمایید ما یک مرتبه باید بدانیم، نه دو مرتبه. چرا؟ چون قبل از اینکه به مرحله وصول که تنجز است برسد، حکم فعلی علال اطلاق نیست و باعثیتی بالامکان ندارد. اون موقعی باعث بالامکان است که به مکلف برسد. لذا میفرماید در تمام احکام ما مرتبه تنجز را با مرتبه فعلیت دو مرتبه نمیدانیم، خلافا للمشهور و اتباع مرحوم آخون که اینا قائلن به این که دو مرتبه است. مرتبه فعلیت را یک مرتبه قرار میدن، تنجز را مرتبه اخرای غیر از اون. نه، فعلی علل اطلاق اینه. بله، فعلی من قبل المولا، این معنا درست است. سابقا هم که عرض کردیم ما یک مرتبه قائلیم برای حکم، چون حکم به ما هو حکمون فعلون صادرون من المولا. لذا وقتی گرچه لهو مساسون و ربطون بالمکلف، اما وقتی ما میخوایم به عنوان حکم در نظر بگیریم، حکم به ما هو حکمون فعل صادره از مولاست. لذا تمام مراتب را ما نسبت به فعل صادر از مولا باید بررسی بکنیم. دیگه مسئله ربط به مکلف اون امر آخری خواهد بود. بله، در تکوینیات هم اون چیزی که به عنوان فعل حق هست مربوط به مولا هست، خب قابل دارد، همون جوری که در امور تکوینی قابل وجود دارد، در امر اعتباری که عبارت است از حکم هم طرف لازم داریم. ولی طرف لازم داشتن ربطی ندارد به اینکه ما مراتب فعلیت و اقتضا و شأنیت را بیاییم با یک امر آخری که غیر مرتبط هست به یک معنا از جهت اصدار و منشئیت، بیاییم او را چی دخیل قرار بدیم. لذا سابقا عرض کردیم همونجور که بعضی از اکابر محققین هم قائلن به اینکه برای حکم غیر از یک مرتبه بیشتر نیست، ما همون مرتبه واحدی که مرتبه فعلیت هست قائلیم. وجود مقتضا در مقتضی و انشاء و فعلیت هم یک چیز است. چرا؟ برای خاطر اینجوری نیست که انشاء بشود ولی بالفعل. انشاء یعنی ایجاد، ولی کن ایجاد کل شیء به حسبه. چون ایجاد ایجاد اعتباری است، در همون نشأه اعتبار باید ما در نظر بگیریم. این تمام اون چیزی است که در رابطه با این بخش از فرمایش صاحب کفایه باید گفت. فعل آغازا، اون چیزی که صاحب کفایه به خاطر او که عبارت بود از حل اشکال اجتماع مثلین یا ضدین وارد در بیان عنوان فعلیت شده اند، این بیان نفعی و سودی به حال ایشان ندارد و از این طریق نمی شود اشکال را حل کرد. راه حل اشکال همون طریق راحتی است که مرحوم عاشقی قائل شدند که اساساً بر اساس ادله‌ای که دلالت دارد در تعیین وظیفه مکلف در ظرف ظاهر، ما حجت را به معنای چی گرفتیم آقا؟ ما یحتج به، همون معنای لغوی دیگه. نه حکمی طبق امارات داریم و نه حکمی طبق اصول عملیه داریم. بنابراین شیء آخری ورای حکم واقعی نیست تا بحث تماثل یا تضاد مطرح بشود. و صلی الله علیه و محمد. بله هست آقا.